بسم الله الرحمن الرحیم. رساله طلب و اراده مرحوم اصفهانی، صفحه 5، سطر 17. و اما کونه تعالی نفس العلم و الاراده فالکلام تارتن فی البرهان العینیه و اخرى فی کیفیت العینیه. ادعا کردیم که خداوند نفس القایت هست، نفس العلم است، نفس الاراده است. این سه تا ادعا بود. ادعای اول رو که خدا نفس القایت هست اثبات کردیم، توضیح دادیم. این دوتا دیگه باقی مونده که خدا نفس علم است و نفس اراده. این دوتا رو هم جدا بحث میکنیم. اول درباره این که خدا نفس العلم است بحث میکنیم، بعد یه صفونیم دیگه در مورد این که خدا نفس الاراده است بحث میکنیم. این بحثی که الان میخوام شروع کنیم درباره همینه که خداوند نفس العلم است. الان به اراده کاری نداریم. بحث اراده حدودی صف و نیم بعد میاد. ایشون میفهمد در این مقام ما دو تا بحث داریم. یکی این که برهان بیاریم بر این که خدا نفس العلم است، یعنی عینیت رو با برهان ثابت کنیم که خدا عین علم است، این با برهان ثابت بشه. دوم بیان میکنیم کیفیت عینیت رو، که چجوری خدا عینه، به چه بیان میشه گفت عینه. یه وقت برهان بر عینیت میاریم، یه وقت توضیح میدیم عینیت رو. البته ظاهرا توضیح عینیت باید مقدم بر برهان باشه. اول باید عینیت رو توضیح بدیم، بعدم برهان بیاریم. ولی ایشون اول برهان میارن، بعدن عینیت رو توضیح میدن، کیفیت عینیت رو توضیح میدن. خودشون هم اشاره ای دارن که چرا این کاری کردن. برهان میارن، اعتراضی میشه، اون اعتراض جواب میدن، میگن معترض به کیفیت توجه نکرده. اگر به کیفیت عینیت توجه میکرد این اعتراض رو نمیکرد. بعد وارد بیان کیفیت میشن، یعنی طوری بیان میکنن که اول برهان تموم بشه و این اعتراض پیش بیاد، بعد تو اعتراض بگن توی معترض کیفیت عینیت رو نمیدونستی، پس ما بحث در کیفیت عینیت میکنیم تا اعتراض تو برطرف بشه. علت این که اینجوری عمل کردن خودشون اشاره میکنن. خب حالا ما مثل ایشون اول برهان میاریم بر عینیت. اگر علم عین ذات خداوند باشد و زاید بر ذات نباشد، مؤخر از ذات نیست. در مرتبه ذات خداوند علم را دارد و چون علم کمال است، پس خداوند در مرتبه ذات کمال را دارد، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر علم عین ذات نباشد، زائد بر ذات باشد، این زائد مؤخر از ذات میشه و لازمه تأخر این زائد این است که ذات در مرتبه خودش خالی از این کمال باشد، یعنی خالی از علم باشد. و خلو و ذات از کمال محال است، پس زیادت علم بر ذات محال است، بلکه علم عین ذاته. برهان خیلی برهان آسانیه، برای کسانی که فلسفه خوندن آسان تر. این بحث تموم شد. برهان به همین اندازه است، احتیاج به تکرار هم نداره. صفحه 5 این سطر 17. اما کنون تعالی نفس العلم و الاراده فل کلام تارتن فی البرهان العینیت و اخرى فی کیفیت العینیت و رجوع حقائق صفات الی ذات المقدسه تعالی. این رجوع عطف بر عینیته، پس کیفیت بر سرش در میاد. اخرى فی کیفیت رجوع حقائق صفات الی ذات المقدسه. اگه ما تونستیم صفات رو به ذات ارجاع بدیم، عین ذات قرارشون دادیم. اگر نتونستیم صفات رو به ذات ارجاع بدیم، حتما زائد بر ذات قرارشون دادیم. ما کیفیت رجوع صفات به ذات رو بیان میکنیم تا معلوم بشه که صفات همه به ذات مراجعه میکنن، رجوع میکنن و نتیجتا عین ذاتند. کیفیت عینیت از این طریق روشن میشه. پس این ورجوع حقایق صفات لذات المقدسه تقریبا عطف تفسیر است بر عینیت. کیفیت عینیت رو میگوییم، یا به تعبیر واضح‌تر کیفیت رجوع حقایق صفات به ذات رو میگیم. بعد در عبارت کلمه حقایق هم اضافه کرده، چون صفات اولا الفاظ دارند، ثانیا ظهورات دارند، ثالثا حقایق دارند. این کلمه که ما تلفظ میکنیم، مثلا میگیم رحمان، این لفظ اسم است، خود اسم نیست، اسم اون اسم است یا لفظ اون اسم است، خودش نیست. بعد این اسم و ظهورات هم دارند، ظهورات هم دارند، ظهورات اسما خلائقند که ظهور این اسما به حساب میاد. خود ماها ظهور اسماییم. خدا با اسمی مثلا کوه آفرید، کوه میشه ظهور اون اسم. با اسم دیگر دریا آفرید، دریا میشه ظهور اون اسم دیگر. پس اسما ظهورات هم دارن، الفاظ این خدا نیستند، ظهورات اسما این خدا نیستند، حقایق اسما این خدا هست. یعنی اون حقیقتی که حقیقتا اسمه، نه لفظا اسمه، اون میشه این ذات. اون حقیقتی که اگر تنزل کند میشود ظهور، اگر به زبان بیاد میشه اسم، میشه اسم الاسم یا لفظ. اینا رو ما نمیخوام عین ذات کنیم، اون حقیقت رو میخوام عین ذات کنیم. یعنی آنچه خداوند دارد که حتی شاید اسم علم روش فعلا نذاریم، بعدا در مرتبه بعد اسم علم روش میذاریم، اون میشه حقیقت علم. میخوام ثابت کنیم اون حقیقت عین ذاته. روشن مطلب. اما اول بحثمون در علم است، بحثمون در اراده نیست. عرض کردم تمام مباحث اگرچه اشارم نکنیم شما بر علم تطبیقش کنید. اما اول یعنی برهان بر عینیت. ایشون میفهمد فالبراهین المتکثرت قائمت علیه، یعنی بر این عینیت براهین زیاد داریم، فقط یک دلیل رو میاریم، و یکفی که دلیلن و برهانن علی ذلک، یعنی عینیت، ان واجب الوجود جلت ذاته و علت صفاته. اگر در مرتبه ذاتش عاری باشد از این نعوت کمالیه و صفات جلالیه و کمالیه، یعنی وکانت نعوت الکمالیه زایدتن علی ذاته. این وکانت مطلب جدیدی نیست، این مفاد همون جمله قبل رو داره تکرار میکنه. بعد از لو شرط لو آمد، این کانت هم عطف بر اون شرط شرط دوم نیست، همون شرط اول رو داره به عبارت دوم تکرار میکنه. وقتی میگیم در مرتبه ذات خالیه از این نعوت، معناش اینه که کانت این نعوت کمالیه زائدتن علی ذاتهی، بعد لم یکون فی حد ذاتی جوابه. پس این جمله مشتمل بر دوتا شرط نیست و یک جواب، بلکه یک شرط داره و یک جواب، اما شرطش به دو عبارت تکرار شده. لازم همون جوابه، ملزوم شرطه. هیچ جا شما نمیتونید عطف بر شرط و عطف لازم بر ملزوم بگیریم، نه فقط اینجا، هیچ جا نمیتونید. یعنی معنیش اینه که جواب شرط عطف بگیریم بر خود شرط، و همین دیگه. اگه لازم باشه میشه جواب دیگه. در شرط جواب، شرط میشه ملزوم، جواب میشه لازم. اگر شما بخواهید لازم رو بر ملزوم عطف بگیرید، معنیش اینه که جواب بر شرط عطف گرفتید. اون شرط دوم میتونید بر شرط اول عطف بگیرید، ولی جواب رو نمیتونید به هیچ کدوم از دو شرط عطف بگیرید. اینجا نباید اون دومی رو لازم اولی قرار بدید، دومی رو تفسیر اولی قرار بدید. گاهی هم دومی امر مستقله، یه شرط مستقله. اینجا شرط مستقل نیست، اینجا همون شرط قبلیه با عبارت دیگه گفته شده، لازم ملزومی در کار. اگر لازمه طولی باشن بله، اگر لازم طولی باشه بله، در زهم نه. اگر فرض کنید این جواب این شرط لازم می‌دارد، اون لازم می‌دارد، وقت شما اون لازم دوم رو جواب قرار میدید، لازم اول رو جز شرط میارید، اون اشکال نداره. ولی اینجا از اون قبیل نیست، اینجا دو تا شرط که عبارتشون فرق میکنه، این مفادشون یکی. بذارید من اگه اشکال بر خود برهان دارید بذارید تموم بشه. همین که میگید در مرتبه ذات عینیت درست میشه. اگر ببینید کلمه دارد اتون اشتباه انداخته، دارد معنیش اینه که در مرتبه ذات نیست، ما داراییمون در مرتبه ذات نیست، داراییمون اضافه بر ذاتمونه. کلمه دارد الان باعث اشتباه شده. شما تفسیری که عبارتی که میارید نگید خداوند در مرتبه ذات علم دارد، بگید خداوند در مرتبه ذات علم هست، وقتی این عینیت درست میشه. وقتی میگید در مرتبه ذات علم دارد، دارایی غیر از خود صاحب دارایی غیر از خود دارایی است، وقتی دارایی میشه زائد بر صاحبش. و اینطور به نظر شما میرسه که ما داریم دارایی خدا را اثبات میکنیم، ما دارایی اثبات نمیکنیم، نمیگیم خدا علم دارد، میگیم خدا علم هست. اصلا معنی این که در مرتبه ذات علم دارد یعنی در مرتبه ذات علم هست. ولی اگه بگید در مرتبه علم ذات علم دارد و منظورتون از دارد مفاد صریح خود دارد بشه، تناقضگویی شدید. در مرتبه ذات، اینجا مرتبه ذات گفتید، دارد یعنی مؤخرن از ذات، خود دارد یعنی مؤخرن از ذات، گفتید در مرتبه ذات مؤخر از ذات دارد، معنی تناقضگوییه. اون کلمه دارد رو باید بردارید بگید در مرتبه ذات علم هست. من عبارت رو تون خوندم چون به نظرم آسون بود. نعوت کمالیه روشنه، همه خداوند غیر از نعوت کمالیه نعتی نداره، تمام نعوت برمیگرده به نعوت کمالیه، حتی نعوت سلبیه که اینا سلب نقصند، سلب نقص میشه کمال. نعوت اضافیه رو چنانچه در جای خودش گفتن همه رو برمیگردن به قیوم، نعوت اضافیه همه برمیگرده به قیوم، قیوم هم برش میگردن به صفت حقیقی که مربوط به ذات باشه. پس تمام نعوت کمالیه به ذات برمیگردن. حالا اگر هم جدای از ذات باشن، حقیقتشون که نگاه کنیم این ذاته. اما صفات جلالیه و جمالیه همون نعوت کمالیه رو به دو قسم تقسیم میکنن، جلالی و جمالی. جمالی اونی که اجازه ظهور برای چیزای دیگه میده، میشه کمالی. مثل اسم رحمان اجازه ظهور میده، حتی خداوند با اسم رحمانش کل جهان آفریده. پس این رحمان طوریست که نه تنها اجازه ظهور اشیاء دیگر رو میدهد، بلکه منشأ ظهور اشیاء دیگر. اما اسم جلالی اگر بتابد همه رو محو میکنه، مثلا واحد اسم جلالیه، قهار اسم جلالیه، در بعد از نفخ صور واحد قهار طلوع کرده، واحد قهار طلوع کرده، همه رو از من برده. پس اسماء جلالی اونایی هستن که محو میکنن اغیار رو، قهر بر اغیار دارن. و اسماء جمالی اونیست که اجازه ظهور اغیار رو میده. اغیار هم در اینجا منظور وجود نیست، منظور تعینات ماست، تعینات ما، تعیناتی که این جهان رو ساخته، یعنی ماهیات با طلوع اسم قاهر معدوم میشند، مقهور میشند. این اسم قاهر میشه اسم جلالی. بعضیا اینجور تفسیر کردن، اسماء جلالی رو اسماء سلبی گرفتن، جمالی رو وجودی گرفتن. بعضیا همینطور که عرض کردم، جمالی ها اونایی هستن که با اغیار مدارا میکنند، به تعبیر من، شاید تعبیر قشنگی نباشه، با اغیار مدارا میکنن، جلالی اون هستن که با اغیار نمیسازند. این از این کنم تعبیر منه، یه خود شاید تعبیر عرفی باشه، تعبیر علمی نباشه. و دیگه بقیهش توضیح نمیخواد. لم یکون فی حد ذاتی عالمان جواب این لوی، اگر خدا در مرتبه ذاتش برهنه از نعوت باشد و بعدن واجد نعوت شود که نعوت بشن زائد بر ذات، لم یکون خداوند فی حد ذاتی عالمان ولا قادرن ولا بقیه اوصاف کمالی، در حالی که او مبدع کل کمالاته. اگر خداوند در مرتبه ذات علم نباشه، حتی برای خودش هم نمیتونه علم درست کنه، چون فاقد شی که موتی شی نیست. اگر خدا در مرتبه ذات علم نداره، این ذات میخواد علم برای خودش درست کنه. ذاتی که عالم نیست چگونه برای خودش علم درست کنه؟ برای اغیار کار نداریم، برای خودش هم نمیتونه علم درست کنه. بنابراین باید علم این ذاتش باشه تا بتونه علم دیگران رو تأمین کنه، نه علم خودش. علم خودش که این ذاتشه، تأمین نمیخواد. معنهو به نفس ذاتی مبدع و کل وجودن و کل کمال وجودن، مبدع وجود و مبدع کمالات وجود ذات او است. بنابراین ذات باید هم وجود داشته باشه، یعنی وجود باشه، هم کمال وجود باشه، تا معطیشه فاقدشه نشود، نباشد. مرتبه من این ذات نه، نگفتم مرتبه. اگرم گفتم مرتبه، به خاطر این که با اون دو مرتبه دیگه فرق کنه، مرتبه ظهور، مرتبه تلفظ رو فرق گذاشتم با حقایق. تعبیر به مرتبه مگر بکنم، به خاطر این که در اون دوتا تعبیر به مرتبه کردم. ولی وقتی اینا این ذات باشن، ذات هم مرتبه نداشته باشه، اینا مرتبه نداره. مگه مرادتون از مرتبه یه چیزی دیگه باشه؟ چون مرتبه یه نوع محدودیت توش هست. ذات خدا محدود نیست، مرتبه نیست. مرتبه در ذات خدا نمیگیم، مگر اینکه یه جوری بخوام مطلبی تفهیم کنیم، یعنی مرتبه خالی از مرتبه، اینجوری بگیم، تعین خالی از تعین، که خود همین بی‌نهایت بودن شاید براش تعین باشه، که این البته فلسفه قبول داره. ولی عرفان میگه از اطلاق هم اطلاق دارد، از اطلاق هم مطلق است. یعنی اینطور نیست که بگید یه موجودی که قید اطلاق براش هست، نه قید اطلاق قبول میکنه، میگه نه قید تعین دارد نه قید اطلاق. همونطور که از تعین رهاست، از اطلاق هم رهاست، ولی فلسفه براش اطلاق درست میکنه. عرفان میگه حتی قید اطلاق هم براش نیار. فلسفه میگه شرط لاست، یعنی به شرط عدم تعین. یعنی عرفان میگه نه به شرط لام نگو، او لا به شرط مقصنی است، نه به شرط لام. که اینه تو تمهید خوندید دیگه، تمهید اصلا بیشتر در یه شما مشروع سر همین به شرط لام و لا به شرط لام. نه اینو من نمیتونه اشیا به لحاظ داراییشون حقیقت، به لحاظ نداریشون رقیقت، نه این صافتر نگه، به لحاظ نداریشون که رقیق، آخه به لحاظ نداری که رقیقت هم نیسته. رقیقت یعنی حقیقت رقیق شده، حقیقت رقیق شده باز یه چیزی هست، نداری از رقیقی خیلی پایین تره. حقیقت خوب اصله، رقیقه یعنی همون حقیقت، یه خود رقیق ترش کنید، بالاخره ظهور اون اصله، ولی ناداری ظهور نیست، ناداری هیچه. پس حقیقت داریم، ظهور حقیقت داریم که ایشون رقیقه، عدم داریم این هیچ، اون ناداری میشه عدم. خب بعضی ها فکر اینجوری گفتن، گفتن عیب نداره خدا رو در مرتبه ذات خالی از علم کنیم، زیرا خدا در مقام ذات آثار علم رو داره. یعنی همین ذات وقتی بیافرینه متقن میافرینه، و این دلیل بر اینه که اگرچه در مقام ذات علم نداره، ولی اثر علم اونجا هست. اثر علم متقن آفریدنه، اثر علم منظم آفریدنه. اگر بگیم او علم نداره، اشکال نداره، چون اثر علم داره. اینا چرا این حرفو میزنن؟ میگن اگر علمو ببریم اونجا، ذاتو مرکب کردیم، علمو نمیبریم که ذات مرکب نشه. بعد میگیم که اثر علم هست. وقت اشکال میشه که خود علم نیست، اثرش چجوری هست؟ بعدم علمو ببرید اونجا عین ذاتش کنید، دیگه تکثری درست نمیشه. اینا نتونستن تصور کنند عینیت رو. اشعری نتونسته تصور کنه قالب زیادت شده، منتها زیادت رو گفته زاید قدیم، حادث نه. اسم صفات رو گفته زاید بر ذاتن، همه شون هم قدیمه، حادث نیستن. کرامی همه نتونستن عینیت تصور کنن، صفات رو زاید کردن، منتها زاید حادث. معتزلم نتونست صفات رو عین ذات کنه، منتها زیادت رو نتونست قبول کنه، لذا اصلا کلان صفات رو نفی کرده، گفته صفاتی نیست در اونجا، اثر صفات هست. یعنی خود این ذات میتواند کاری رو انجام دهد که یک عالم انجام میدهد، ولی علم ندارد. این وحشتش از این بوده که اگر علم اونجا ببره تکثر در ذات ایجاد کرده و نتونسته عینیت هم درست کنه، لذا گرفتار این مسئله شده. نه الان بیشتر توضیح میدم، ولی میشه که دبه هم مال معتزله شاید نباشه، مال بعضی از فلاسفه هم شاید باشه. معتزله نتونسته تصور کنه عینیت رو، لذا صفات رو نتونسته عینیت رو تصور کنه و نه هم تونسته به زیادت اعتراف کنه، ناچار شده صفات رو نفی کرده. بعد اگر صفات نفی بشه لازمش نقص خداست، آمده گفته خداوند کار موجودی رو که دارای صفات است انجام میدهد ولی خودش صفت نداره. شاید حالا این عبارت دست ما برسه برخلاف نظر معتزله معناش کنیم، همین عبارت معتزله رو بگیم تو داری اعتراف به عینیت میکنی منتها با یه تعبیر دیگر، میگی خداوند کار کسی رو انجام میدهد که علم دارد ولی خدا علم ندارد. در واقع داری میگی علم این ذاتشه، نه زائد باشد و داراییش باشد، منتون چون معنا رو نمیفهمی اینجوری میگی. تعبیر خوبی میرسه شریف در شرح مواقف داره در جلد هشتم که عینیت ذات صفات رو خیلی خوب معنا میکنه، ردم نمیکنه، با اینکه جز اشاره است، اشاره اصرار و زیادت دارن. ایشون وقتی میخواد عینیت رو معنا کنه اولا خوب معنا میکنه، ثانیا رد نمیکنه. احتمالا ایشون در این مسئله با اشاره فاصله گرفته و معتقد به مبنای شیعه است. اونجا مراجعه کنید. فقط یک اشاره مختصری من میکنم، وقتی که نور روی دیوار افتاده روشنایی دیوار به نوره، به خودش نیست، ولی روشنی نور به خودشه. سوال نمیشه نور چرا روشنه، ذاتش اینه، ولی سوال میشه دیوار چرا روشنه، جواب اینه که نور روش افتاده. از ما سوال میکنن تو چرا عالمی، نمیگم ذاتم عالمی، میگم صورت علمیه برام حاصله. از خدا بپرسیم چرا عالمی، دیگه نمیگه چون صورت علمیه برام حاصله، یه چون من علمم. مثل که به نور بگی چرا روشنی، میگم من نورم. به دیوار بگی چرا روشنی، میگه نور برام افتاده. به من بگی چرا عالمی، میگم صورت برام حاصل شده. به روشنی بگی چرا عالمی، میگه بگیم چرا روشنی، میگه روشنی ام. به خدا بگیم چرا عالمی، میگه خب علمم. توجه میکنی؟ با این تبیین عینیت رو خوب بیان میکنه. حالا به خود عبارتش مراجعه کنید. میشه شریف هم آدم ملایی بوده، هم در عبارت آوردن خیلی توانا بوده. هم در کتاب مواقف سعی کرده، در کتاب مواقف سعی کرده بی‌طرفیش رو حفظ کنه و این خیلی مهمه. هیچ جا به هیچ قائلی توهین نمی کنه. اونجا که باید رد کنه اشعری رو هم رد می کنه، اونجا که باید قبول کنه از شیعه هم قبول می کنه. فقط دو جا من دیدم ایشون یه خورده مثل این که برافروخته شده یه ذره. یکی در بحث در اون آخر جلد هشت که مصنف 72 فرقه مسلمان رو توضیح میده و میستر شریف هم شرمین بیسه، یه جا اونجایی که اهل تسنن رو توضیح میده، یه جا اونجایی که شیعه سنشایی توضیح میده، این دو جای خورده یه جایی ذره قلمش به سمت توهین میره، یه جا قلمش به سمت دفاع زیاد میره، یعنی تعریف و تمجید، ولی بقیه جا خیلی بیطرف میاد چلو. و خب اساس جهان هم این دو جا هست، این دو جا اساسشه. خب اما این مطلبی که عرض کردم تنها مخصوص معتزله نیست، بعضی از فلاسفه‌ام دیدن که اگر علمو ببرن تو مرتبه ذات، ترکیب درست میشه یا تکثر درست میشه. اونها هم ابا کردن از اینکه علمو ببرن تو مرتبه ذات و این ذاتش کنن. در واقع اونها متوجه نشدن من عینیت رو، ولو فیلسوفند، ولو فیلسوف باشن متوجه نشدن. و من با کسانی خودم در همین زمان معاصر، در همین زمان خودمون بحث کردم، یعنی اونا با من بحث کردن، تا آخرم حرف منو قبول نکردن و من وقتی دیدم فایده نداره سکوت کردم، چی نگفتم. قول به صفات عبارت اونهاست، قول به صفات به طور وضوح و به تعبیر اونها به صورت دو تا چهارتا کفر فلاسفه رو ثابت میکنه. قول به صفات و قول به عینیت، خب متوجه منظور نشده، فکر میکنه قول به عینیت یعنی این که صفات رو ببر همه رو همینطور پراکنده بریز تو ذات، یعنی همه صفات بیار همینجور پراکنده پخشش کن تو ذات، این میشه قول به عینیت. خب بله این باشه، تکثر میاد، ترکب میاد، این چی؟ این حرف نزده، حرف فارابی است که از روایت گرفته، قدرتون کلو، علمون کلو، حیاتون کلو. یعنی اینطور نگو که یه بخشش حیات یه بخشش علم، همینجور که من عرض میکنم این صفات رو برداری پخش کنی توی ذات، اینطور نیست. علمون کلو، حیاتون کلو، قدرتون کلو، کل این ذاتو ببینه حیاته، کلش علمه، کلش هم قدرت و کلش هم بقیه اوصاف کمالی هست. این عینیت خوب فهمیده، منتها با این عبارت سنگین افادش کرده، میسر جایی با عبارت آسان افاده کرده، فارابی با این عبارت سنگین، این عبارت هم از روایت گرفته، مال خودش نیست. وقت اگه کسی اینو متوجه نشه عینیت رو منکر میشه، فکر میکنه عینیت یعنی ترکب، معنای عینیت درش روشن نیست. ولی تحیز هم برای نمیدیم، یعنی ما نمیگیم خداوند به این حیث عالم است، به اون حیث قادره، ولی بازم تکثر حیثیت لازم میاد. ما ذات خدا رو متکثر نمیدونیم، حتی تکثر حیثیت هم اونجا را نمیدیم، نه تکثر اجزا، نه تکثر اوصاف، بلکه حتی تکثر حیثیت هم را نمیدیم. خدا به حیثی عالم است، اینا مال بعد از تعینه، بعد از اینکه تعین درست میشه ما میگیم خدا به حیث اینکه تمام اشیا پیشش مکشوفند عالم است، به حیث اینکه تمام اشیا رو ساخته قادر است. این حیثیت رو ما در وقتی که داریم در مورد صفات خدا بحث میکنیم قائل میشیم، ولی اونجا حیثیت هم نیست. تمام صفات کمالی رو به یه معنا برگردونید، اون معنا رو هم برگردونید به ذات، و الا اون معنا رو هم همینجور حفظ کنید باز ترکب از دو چیز لازم میاد، یکی اون معنی یکی ذات، اون معنا رو هم باید برگردونید به ذات. آخر سر اینه که ذات هست، گاهی میگیم ذات هست، گاهی میگیم کمال است، به قول فارابی گاهی هم ممکنه بگیم علم است، گاهی هم ممکنه بگیم قدرت است، دیگه تکثر نیاریم. همه همون که از کردم کمال خوبه، خدا کمال محض است، این کمال محض، هر چه کمال هست تو همین کمال محض موجوده. از علم لغت فاصله گرفتیم، از علم کلام هم فاصله گرفتیم. لغت یه چی؟ علم کلام هم که اینم مهمه قالب زیادت شد، ما از اینجا فاصله گرفتیم. کلام بالاتر از لغته، کلام بالاتر از لغته. نه خیلی بی‌اعتنایی نکنید متکلمی. درسته فلاسفه بی‌اعتنایی شدن، یکی رو الاف گفتن، یکی رو بقال گفتن، یکی رو عطار گفتن، این به خاطر اینکه توهین بهشون بکنن، و الا دل اینطور نبوده متکلمین افکار قوی داشتن. شاید مشخص، برای من مشخص نیست. احتمالا از فلاسفه نباشند. احتمالا. فیلسوفایی که من عرض میکنم به نظرم هم فیلسوفای معاصر خودمونه. من نظرم به اونا بود. حالا شاید در از من قبل هم یه چنین فیلسوفای معاصری داشتیم. بعضی فیلسوفا با من بحث میکردن مثلا در مورد کلی طبیعی به وجود اشخاص موجودند. اینو متوجه نمیشد، هی میخواست انکار کنه. من اینجور فلسفه رو میشم. بزرگوارم بود. از علمی هم قوی بود. خب یه نکته برش روشن نبود. اینجا یه فیلسوف ممکن باشه خیلی قوی، منتها عینیت برش روشن نیست. اون کسی هم که من باش بحث میکردم اجازه حرف زدن به من نمیداد. یعنی اینطور نبود که نشه مطلب رو اثبات کنی. تا من میمده حرف بزنم میگفت دو تا چهار تا از فلاسفه همشون کافرن، همشون کافرن. خب نمیذاش من حرف بزنم. و توهم ان خلق و هو ان مباد صفات غیر زائرن. بعضی اینطور گمان کردن که خلق خداوند از مبادی صفات اشکالی نداره. مبادی صفات، یه جا میگه حقایق صفات، یه جا میگه مبادی، فرق نمی کنه. غیر زائرن، این ضرری نداره، اما به شرطی که قائل بشیم به ترتب آثار صفات. آثار صفات بر این ذات مترتبه ولو خود صفات رو ما نداشته باشیم، یعنی نبینیم. آثار صفات چیه؟ من الاتقان، محکم آفریده، معلومش عالم بوده. جودت نظام، نظام خوبی مرتب کرده، هم متقن آفریده هم نظام مرتبی گذاشته، خب معلومش عالم بوده. قادر هم بوده، توانا بوده که بتونه محکم کنه، توانا بوده که بتونه نظام احسن به وجود بیاره. علا ذاتی متعلق به ترتبه، ترتب آثارها علا ذاتی، آثار این صفات بر ذات او مترتب می شود، پس ما او را دارای صفات نمی بینیم ولی فاعلی می بینیم که گویا صفات را دارد. آثار صفات بر او مترتب است ولی خود صفات در اونجا حضور ندارند. در ذهن ما بله، در خارج نه. در خارج این اشیا مترتب آفریده شدند، معلوم میشه خداوند اثر علمو داشته که تونسته ترتب و اتقان به این اشیا بده. بعدن ما از ترتب و اتقان کشف میکنیم که خداوند اثر علمو داشته، ولی اثر علم قبل از خلق بوده. یعنی قبل از خلق یه چیزی بوده که این آثار رو داشته. حالا تقریبا منم دارم تسامحی حرف میزنم. نه قبل خلق آثاری بوده، خود خلق اثرند. نه اثری بوده که این خلق طبق اون اثر منظم شده، خود خلق اثرند. خود خلق که متقنن، خود خلق که نظام خوب دارن، خود همین خلق اثر علمند. معلوم میشه که اون انجام دهنده اگرچه عالم نبوده ولی کار عالمانه کرده، چون اثر علم رو ظاهر کرده. کما زعمت و طایفت من الجهله، تعبیر به جهله داره ایشون، و تبعهم بعض الاجله من المعاصرین فی هذه المقاله المذله. این تعبیرات مفهومش مراد نیست، یه چیز از این تعبیرات استخراج میشه، گوینده اینا رو اراده نکرده. مثلا الان هم کلمه جهله به کار برده، هم مقاله مزله به کار برده، بعد در این قولم به بعض اجله نسبت داده. لازمه این کار این میشه که بعض اجله هم جز جهله است هم اقوال مزله داره. این لازمه مراد نبوده. یعنی مرحوم اصفهانی که داشتیم کتاب می‌نوشته به این مطلب نخواسته اشاره کنی که این بعض اجله هم گرفتار جهلن یا گرفتار اضلالن. اینجور عبارات گاهی میاد، من دیدم بعضی این استفاده رو میکنن، میگن پس مثلا این بعض اجله هم همینطوره، جاهل است و مضل است. در اون مطلب جهالت داره، ولی اینجور تعبیر کردن، این نوع صفت رو به کسی نسبت دادن، این مناسب نیست. ولی بله در اون مسئله جاهله، در اون مسئله اگر اظهار نظرم بکنه مضله، ولی این تعبیر به بعض الجهله و مقاله مضله و اینها به این تعبیرات ظاهرن نه ظاهرن واقعا مراد نیست. مدفوعان به ما اشرنا الهی، این توهم مدفوع است. دقت کنید توهم ایشون چون دفع میکنه، میفهمد که آیا اون اثر کمال هست؟ اتقان کماله؟ بله. برای قابل اتقان کمال است، برای فاعل اتقان هم کماله. همونی که قبول کرده اتقان رو، این اتقان برایش کماله. همونی که این اتقان رو ایجاد کرده برای اونم کماله. این تا اینجا درست. ولی آیا علم هم جدای از اتقان خودش کمال هست یا نیست؟ درسته اتقان که اثر علم کماله، ولی خود علمم کمال هست یا نیست؟ اگر کمال نیست خب اصلا ما توقع نداریم بر خدا اثبات بشه. اگر هم کمال است چرا مرتبه ذات رو از این کمال خالی میکنید؟ اون کمالی که فلان اثر رو دارد بهش دادید، خب اون ما نفی نمی کنیم، قبول اون کماله داره. ولی آیا علمم جدای از این اتقان کمال هست یا نیست؟ مثلا کمال این چرا دریغ می کنید؟ اگر این را از خدا بگیرید معنیشون یه کمالی از کمالات الهی را حذف کردید و این درست نیست. ببینید خیلی جواب آسون و کامل که دو تا کمال ما درست می کنیم، یکی اون اتقان که اثر علم است، یکم خود علم. شما این کمال رو که اثر است برای خدا قائل شدید، علمو که اصل این اتقان است برای خدا قائل نشدید، با اینکه اونم کماله. پس لازم آمد قول شما مستلزم این شد که کمالاتی از کمالات رو به خدا نسبت ندید. مطمئن و معاشر نیلهی فیلم و پسر مشتق که اون چه اشاره کردیم این بود که علم مثلا، حالا ما چون بحثمون در علم، علمو به عنوان مثال میاریم، بقیه کمالات هم شما نفی میکنید، تنها علمو نفی نمیکنید، قدرت هم نفی میکنن، چیزهای دیگر هم نفی میکنن، میگن آثار قدرت برای خدا هست، خود قدرت نیست، آثار علم هست، خود علم نیست. ان العلم، حالا ما به عنوان مثال علمو مطرح میکنیم، علم مثلا به نفسی کمالن، به نفسه اینی باقت نظر اثری که داره. و این کان اثر هو کمالن ایزن، اثرش هم کمال دیگری است، ایزن یعنی کمال دیگر است، هر دو کمالن. فدعوا خلوب و خداوند از این کمال، یعنی از کمال علم، این باطله. زیرا چرا باطله؟ درست ما حق نداریم کمال رو از خدا نفی کنیم، ولی علاوه بر این ما داریم میبینیم خداوند داره این کمال رو به دیگران عطا میکند، چطور خودش ندارد و عطا میکند. یه بحث اینه که ما خدا را از کمال داریم خالی میکنیم، که خب اون بحث درستیه. شما با این حرفی که زدید و گفتید خدا علم ندارد، کمالی که عبارت از علم از خدا گرفتید. مطلب دومی ما داریم و اونی که داریم میبینیم خدا داره علم و حفاظه میکنه، وقت چطور خودش ندارد و داره حفاظه میکنه؟ اگر منتهای تمام کمالات اوست، مستر تمام کمالات اوست، چگونه این کمال رو خودش ندارد؟ فدا و خلوب و انکاز الکمال، در حالی که اون منتهای سلسله کمالات است. این ادعا باطله. یا کسی ادعا کند که علم کمال نیست، اثر علم کماله ولی خود علم کمال نیست، این هم ایشون میگه پذیرفتنی نیست، اصلا جوابم نمیده. که کسی بیاد بگه علم کمال نیست. یعنی این کسی که این چنین ادعا بکنه اصلا قابل جواب نیست داشت. فدا و خلق به خداوند از این کمال، با این که اون منتهای سلسله کمالات است. یعنی همه کمالات رو بخواد جستجو کنید میبینید به اون منتهی میشه و منشأش اونه. او دعوا این منتها سلسله، من دوباره برمیگردم توضیح میدم. او دعوا عدم کمالیت علم، یا کسی ادعا بکند، این دعوا اتفاقا اون دعوای قبله، ادعا کند که علم و قدرت کمال نیستند، این ناشاعتان خبر دعواست، خبر هر دو دعوا. دعوای خلوف یا دعوای عدم کمالیت علم ناشیست از قایت عجز و قصور. عجز از چی؟ عجز از دو چیز. یکی عجز از ادراک این که علم کمال است، دوم عجز از ادراک این که خدا مبدع این علم است و نمی شود که خدایی که مبدع علم است علم نداشته باشه. عجز و قصور از دو چیز. بله؟ لفونش غیر مرتب. بله لفونش غیر مرتب. بله اینجا ادراک و قصور دارد، از ادراک قصور دارد، عجز دارد از ادراک کمال بودن علم و قدرت. مثلا این ادعای دوم رد میکنه، این بیان اول ادعای دوم رد میکنه. و ان مبدعیت الواجب که مطلب دومه، ادعای اول رد میکنه. لذا گفتن نفلش نامرتبه. و باز عجز دارد از ادراک این که خدای واجب تعالی مبدع هر وجوده و مبدع هر کمال وجود مثل علم. علم او داره عطا میکنه، قدرت او داره عطا میکنه، چطور خودش نداره؟ خب حالا منتها سلسله کمالات رو توضیح بدم. کلمه منتها نشون میده که خداوند غایته و ما در اینجا داریم بیان میکنیم که خدا مبدعه. چرا ایشون تعبیر به منتها کرد، تعبیر به مبدع نشد؟ مبدع میکرد تعبیر بهتری بود، اقلن غلط انداز نبود. حالا منظورش از منتها و مبدعه، منتها با بیانی که عرض میکنه. اما چرا تعبیر به مبدع نکرد که راحت تر باشه؟ دقت کنید در مسئله حمد گاهی گفته میشه خدا منتهل حمده. منتهل حمد یعنی چی؟ یعنی خب خودشی که ستایش میکنیم به خاطر کارهای مستقیم و مباشری که داره انجام میده، خودشو ستایش میکنیم. بعد این که میدونید حمد اظهار، این تعبیر خیلی جالبیه، تفسیر خیلی خوبیه برای حمد. حمد اظهار کمالات محموده. حمد اظهار کمالات محموده، یعنی اون کسی که من دارم حمدش میکنم وقتی کمالش رو اظهار میکنم خودش حمده. چه بگم الحمدلله، چه بگم خدا عالم است. همین که دارم تمجیدش میکنم، دارم یکی از کمالاتش رو اظهار میکنم، این خودش میشه حمد. پس حالا گفته میشه حمد، خدا منتهی الحمده. خب من میام مثلا فلان آدم رو که فلان کار خوب داره انجام میده یا فلان صفت خوب رو داره تمجیدش میکنم، حمدش میکنم. خب ببین این صفتی که بهش داده، این کار خوب رو چی در اختیارش گذاشته، چی او رو به سمت این کار خوب سوق داده. بلی جلوتر میگیم مثل عقل فعال، به عقل فعال این چی این فیض رو داده. خب وقتی رسیده به عقل فعال میگه خب عقل فعال حمد داره، این آدم با ستایش کردیم چون عقل فعال به او داره، عقل فعالم ستایش میکنیم. میرون جلو عقل فعال از کجا گرفته؟ از عقل قبل خودش. عقل قبل خودش از کجا گرفته؟ میرسیم به عقل اول، آخر میگیم عقل اول از کجا گرفته؟ از خدا. ببینید حمدها رو همه رو وقتی ادامه میدیم آخر میبینیم به خدا منتهی شد، منتهی میشه به خدا حمدها. خدا منتهای حمده، یعنی تمام حمدها یا مستقیم مال اوست یا اگر مال کسی دیگه است تعقیب کنی در پیش بری ببینی این هم در واقع مالکیه، به خدا منتهی میشی. حالا این منتهای سلسله کمالات منش همینه، یعنی هر کمالی که در هر جا ببینی وقتی تعقیب کنی ببینی از کجا آمده، آخر سر میبینی منشأش اونجاست. پس منتها در اینجا اون مبدأه. با این بیان که ما اگر از پایین شروع کنیم منتهی میشیم به او و میبینیم همه این پایینی ها وسطی ها همه از اونجا آمدند. پس میگیم خدا منتهای کمالاته. منتهای کمالات در اینجا معنی مبدا کمالات. خب حالا ایشون میفهمد که چی شده که گروهی عینیت رو منکر شدند، عینیت صفات لذات چرا منکر شدند. میفهمد علتش اینه که کیفیت عینیت رو نفهمیدند، چون نفهمیدن معنی عینیت چیه منکر شدن. اگر ما براشون توضیح بدیم و بگیم عینیت معناش چیست و بفهمن عینیت چیست، انکار نمیکنن، اعتراف میکنن. لذا ما وارد بحث دوم میشیم که بیان کیفیت عینیت یا بیان کیفیت رجوع حقایق صفات به ذات است. والعمده فی الالتزام به انکار ذلک، عمده در این که این منکرین التزام دارند انکار عینیت رو. التزام دارند یعنی همراهی غیر منفک، یعنی این انکار رو همراه گرفتن و منفک نمی کنند خودشون در از این انکار و انکار از خودشون. عمده چیه؟ عمده عدم تصور کیفیت رجوع حقایق صفات به ذات مقدس الهی است. چون کیفیت رجوع رو نمی دونند، کیفیت عینیت رو نمیدونن، این کار میکنن. اگر ما براشون بیان کنیم که چگونه این صفات، حقایق صفات به ذات رجوع میکنه، قانع میشن. فنتظر لبیانی که در خط بعدی و از خط بعدی بیان شروع میکنه. فکر میکنم همینجا قطعش کنیم بهتره، چون مطلبی ذره طولانیه، ادامه پیدا میکنه، بهتره ختمش کنیم و جلسه آینده بذاریم. و جلسه آینده ما انشالله بحث در این است که چگونه ما عینیت رو بفهمیم و چگونه بیان کنیم و معتقد بشیم.